سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع ایمان درمانی فصل اول جلسه دوم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم المصطفی محمد. آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. دیشب در مورد این صحبت کردیم که مسئله اصلی ما چیه و درد اصلی و مشکل اصلی چیه، که اگر اون حل بشه همه مشکلاتمون حل میشه. یکمی در مورد درد شناسی با هم گفتگو کردیم و دیدیم که اکثر چیزایی که ما به عنوان درد میدونیم اینا درد ما نیست، مشکل اصلی ما اینا نیست. به این نشونه که چون وقتی دوا میشه مشکلمون حل نمیشه، که وقتی ازدواج میکنیم هم مشکلمون حل نمیشه، وقتی که ماشین خوب میخریم هم حل نمیشه، وقتی دانشگاه خوبم قبول میشیم حل نمیشه. معلوم میشه که ما مسئله رو اشتباه گرفتیم. تا قبلش فکر میکردیم که ما باید فلان جا بریم، فلان کار رو بکنیم و مسئلمون این بود، حاجتمون این بود، در حالی که این حاجت غلط بود. پس مسئله اصلی این بود که ما مسئله رو نمیدونیم، درد رو نمیشناسیم. آخر بحث رسیدیم به این که پیغمبر اکرم فرمودن که ریشه همه دردها و گرفتاریها سرما، اصل و کل دائن البروده. فرمود همه بیماریها به سرما برمیگرد. گفتیم اینو فقط طبی نگاه نکنیم بهش، که البته درستم هست که بیشتر بیماریها به خاطر سرماست، سرمای بدن، سرمای اعضا، ولی ما بیماری های روحی، مشکلات اخلاقی، اجتماعی، سیاسی و از این سنخمون هم برمیگرده به سرما. من کتابی رو آوردم تو ماشین جا گذاشته و کتاب خیلی خوبیست، کتاب غریبی هم هست. این کتاب غریب رو باید معرفی کنیم به هم دیگه. اسم کتاب عالمی که انسان نام گرفت، همین مشهد هم کتاب چاپ کردن. قبلا شاید بعضی جا معرفی کرده باشم، ها کسی از ما نشیده بود اینجا گفت کجا گفته بودم، تو کلاس گفته بودم. کتاب خیلی خوبیه این کتاب و انقدر فروش نرفته که الان برید بازار چاپ سال 93 شو پیدا میکنید. هیچکی نخرید این کتابو. چند تا از اساتید هیئت علمی همین دانشگاه اینا جمع شدن و با نگاه طبی فلسفی کتاب نوشتن و همه چی رو تحلیل کرده، مزاج همه چی، مزاج سن، مزاج چه میدونم خوراکی های مختلف، مواد مختلف، عطرهای مختلف، ساعت های مختلف، مثلا اول صبح مزاج شیه، دم غروب مزاج شیه، شب مثلا مزاج شیه، بعد اول صبح چه کارایی باید کرد، بعد چه روزی مزاج شیه، چه وسیله مزاج شیه. و نکته جالب اینه که میگن که آقا تکنولوژی مدرن خاصیت اصلیش اینه که سرد کننده است، یعنی مزاج تکنولوژی سرد. بعد آدمایی هم که تو فضای تکنولوژی دارن زندگی میکنن در اثر تکنولوژی سرد میشن. حالا تو رسانه میگیم رسانه گرم، رسانه سرد، تو خود مثلا کول مدیا رسانه سرد، که حالا رسانه گرم و سرد تو خود فضای رسانه تعریف خودش رو داره، ولی اینجا میگن اثرش آخر این رسانه های مدرن سرماه، آخر آدمو سرد میکنه، یعنی رابطه ها سرد میشه. شما اگه یه حرفو تلفنی بگی، حضوری بگی، خیلی فرق میکنه تا اینکه تو این رسانه ها بگی، و یه فیلتریست که سردش میکنه حرفتو، احساس از احساس تهی میکنه. حالا یه بحث مفصلیست، بعدن یه وقتی همونش بیشتر صحبت بکنیم. و همه مشکلات و مرض ها و درد ها و بدبختی ها برمیگرده به سرما. سلام، هم که این شب اینجا داریم، مثلا یک بحث اینجا گذاشتیم که خوب با هم لمسش بکنیم. شما مثلا جای گرم بهتون بگم نفستون از جای گرم در میاد، نمیفهمین سرما یعنی چی. علی جان قشنگ میلرزید، دقیقاً دستتون میاد که سرما یعنی چی. همه مشکلات از سرماه. رفاقت ها دوچار سرما میشه، زندگی خانوادگی دوچار سرما میشه. بعد بعضیا فکر میکنن که ارتباط زن و شوهر رو مثلا باید گرم کنن، باید برن رو بیان به فلان دارو و فلان چی و فلان چی و اینجور مسائل، در حالی که اصلا به اینا نیست گرم شدن رابطه. ممکنه که اینا، حالا یه بحث خوبی تو هم کتاب داره، میگه که مثلا فیلم مستهجن خاصیتش اینه که اول به شدت گرم میکنه، بعد به شدت سرمازه، یعنی سودا آوره به شدت. میگه اول یه گرمایی داره و خیلی از این چیزها رو این شکلی نمونه میاره که اینا تو دراز مدت سودازای. حالا خوراکی هم اینا که دیگه بحثش مفصل و احتمالا هم خیلی هاشو شنیدید و در جریانید که اینا سودازایه. سودا پدر زندگی رو در میاره. سودا آدم وارد توهمات میکنه، وارد تخیلات میکنه، آدم بدبین میکنه، آدم بی احساس میکنه. حالا این سودا فقط بحث طبی مزاجی خوراک و اینا نیست، گاهی یه کلام کلامیه که سرما میاره، گاهی کلام کلامیه که گرما میاره، حرارت میاره. درست شد؟ این حرارت این درمان همه دردست. الان میگن مثلا سعی کن اعضای بدن رو، مثلا دست و پا رو، چشم رو، مثلا انبه به شدت توی بالا رفتن بینایی چشم موثره. برخی ها تو گفتن که یک کسی دو هفته انبه بخوره حتی تا دو نمره ممکنه چشمش تقویت بشه، چون انبه به شدت گرمه و گرماش هم رو چشمه. اینا خاصیت ها این شکلی داره. خب این گرمای جسم، گرمای روح به چیه؟ گرمای روح به عشقه، به ایمانه. حالا عشق و ایمان نسبتش چیه؟ انشاءالله امشب عرض میکنه. لذا ما باید بگیم که آقا درمان همه دردها در عشقه. همه دردها، همه دردها. ما شبهای بعد در مورد این صحبت میکنیم و از شما میخوام فکر بکنید، بشینید سوال طراحی بکنید که آقا مثلا فلان مرض، فلان مشکل، فلان آسیب و اختلالی که تو مملکت، تو فضای سیاست مثلا ما میبینیم، این چه شکلی با عشق درمان میشه؟ چه ربطی داره؟ تازه ما به جای عشق میخوام بگیم ایمان، با ایمان درمان میشه. ما میخوام بگیم ما مشکلات اقتصادیمون با ایمان درمان میشه. اصلا با اون آیه قرآن هم کار نداریم که میگه اگه ایمان بیارید ما در برکت رو براتون باز میکنیم. میخوام فرمولش رو برسیم که چرا قرآن و آیه رو داره میگه. یه فرمولی داره که اصلا قرآن و آیه رو میگه به خاطر این فرموله. چه اتفاقی میفته که آدما وقتی با هم صمیمی تر بشن مشکلات اقتصادیشون هم حل میشه، مشکلات سیاسیشون هم حل میشه. سیاسیون شارلاتان کارشون این که مردم از هم متنفر میکنن تا بتونن حکومت بکنن، سرد میکنن مردم رو، کارشون اینه. اینا از هر گرمایی احساس ترس میکنن. هر وقت دو نفر آدم با هم گرم بشن اینا احساس میکنن که کارکاسبینو داره کساد میشه. یرید و یوقع بینکم العداوه والبغضا. خیلی جالبه آیه قرآن سوره مورکه مائده که میدونید سیاسی ترین سوره ماست، آخرین سوره ای که نازل شده، همه مفاهیم سیاسی هم تو این سوره است. تو این سوره میفرماید که آقا عرق نخور، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل شیطان، شراب، قمار، اینا از کار شیطونه. بعد چی کار میکنه شیطون با اینا؟ ببین چقدر اصلا، چرا شراب حرامه، چرا قمار حرامه؟ فقط بحث اقتصادیشه؟ اصلا یه درد دیگه به جامعه میده که این پدر جد همه مشکلات اقتصادیتونه، نه اینکه تو قمار این بندر پولو میره، یه اتفاق دیگه میفته. واسه این میگه با آلات قمار حتی اگه شما بازی بکنی بدون برد و باخت بازم حرامه. خیلی جالب میشه آقا با یه وسیله قمار بازی کنیم، شرط بندی هم نکنیم، بازم حرام. چرا؟ برای اینکه اصلا ماجرا سر پوله نیست، یه اتفاق دیگه داره میفته. قرآن چی میگه؟ میگه شیطان طراحیش اینه، یوق یرید ان یوق بینکم العداوه والبغضا، میخواد شما نسبت به هم سرد کنه. شراب کارش اینه، شما نسبت به هم سرد میکنه. قمار کارش اینه. حالا انصاب و ازلامش بازی بحث دیگه داره. اینا شما نسبت به هم دیگه سرد میکنه. من با شراب مشکل هست اینه که این اول سرد میکنه، بعد با این کار دارم که مست میکنه. آدم ها نسبت به هم سرد میشن، روابط اجتماعی سرد میشه. خط قرمز خدا و پیغمبر و قرآن و اینا کجا؟ سرماه. خیلی جالبه، چرا ما این حرفا بینمون نیست؟ همه احکام بر محور چیه؟ بر محور گرماه. اومده همه رو گرم کنه نسبت به هم، علقه بندازه بعضکم من بعض، همه یه خانواده یه طایفه. چرا صله رحم اینقدر تو قرآن تأکید شده؟ چرا؟ بحثتی چیه تو صله رحم؟ بخور بخوره که مثلا آقای صفحه پهن بشه با دورم بخوری؟ گاهی شما میری خونه یکی سر میزنی، سر صفحهش هم میشینی، ولی برایند این ارتباط سرماه. این صله رحم نیست، این قطع رحم. یه وقتی هم نمیری به کسی سر بزنی، ولی یه جور ارتباط داری، میگه آقا بهترین صله رحم ترک الاذا، اذیتش نکن، آزار نرس، این بهترین اولین مرحله صله رحم، اصل صله رحم همین. سرما نده، نمیخواد گرما بدی، سرد نکن. همه دردها از سرما شروع میشه. حالا شما برید مفاسد اجتماعی و بزهکاری های اجتماعی اینا رو بررسی بکنید دیگه. حالا بحث اعتیاد و چه و چه و چه، همه اینا رو برمیگردن به همینا، مشکلات عاطفی و دمم تحقیر اجتماعی و فلان، این حرفا، این همون همون که ما داریم میگیم سرما گرما. آدم کی خراب میشه؟ آدم وقتی خراب میشه که احساس میکنه کسی رو دوست نداره و کسی دوستش نداره. آدمو از اینجا خراب میشه. پدر جد کفر، نفاق، بیدینی، گناه، همین است. شیطان اصلا این شکلی وارد میشه. چرا میگه بزرگترین گناه یأسه؟ یعنی دلگرمی تو از خدا میگیره، دیگه دلت به خدا گرم نیست، دل سرد میشه. این خط قرمز خداست، میگه هر غلطی میخوای بکنی بکن، نسبت به من حق نداری دل سرد شی. گفت گرفته بود چند هزار سید و گشته و شیدی ماجرا شده دیگه، معروفه. دوران هارون الرشید یا دوران منصور دوانیقی بوده، دستور داده بود که ساداتو بگیرن و بکشن، و اون یه کاخی تو بغداد میخواسته بسازه، گفته بود که ستوناشو توش لابلاش سید جاساز کنید، حواستون باشه سادات اونورا نرید میگیرند. گفت این کاخ لای ستون سادات رو، گفت چند صد تا سید فقط لای همین ستونای کاخ منصور دوانقی بودن. و بعد یکی از اینا دیده بود که شراب میخوره و روزه خوری میکنه اینا، گفته بود چرا؟ حالا ماجرا مفصله، روایت از امام صادق، از امام کاظم یا امام صادق علیه السلام، از فهمیدن که این گفته بود که من وقتی دستور اومد، حالا اونی که تو ذهنم، چون خیلی سال پیش رو دیدم، مثلا 5000 تا سید خودم سرباریدم، بعد تو اون فلان چاه انداختم، سرا رو همه رو اینجا کنار هم چیدم، که الان بعضی جاها موزه است، بعضی کشورها همین سرا موزه است، اینجور قتل عام که می‌کردن. گفت طلا رو انداختم تو فلان چاه. حضرت فرمودن این گناه یأسش از گناه 5000 سیدی که کش بدتر بود پیش خدا. خیلی چاله بود. 5000 سید کشتی حق نداری ناامید بشی. دستتون من 5000 یکی چی؟ اونو دیگه نمیدونم. من تو 5000 تا آقا یعنی چی؟ خدا میگه تو 5000 تا سید کشتی، باز حق نداری نسبت به من دل سرد بشی. تو به چه حقی نسبت به من دل سرد میشی؟ من خط قرمزم سرماه، تو دلت گرم باشه دیگه. حالا من چیکار میخوام بکنم؟ چطور میخواد بشه؟ اون دیگه به خودم ربط داره. تو باید دلت به من گرم باشه. واسه همین اصل درمان عشقه. حالا ببینید چند نفر پیدا میکنید که مسئلهشون این باشه، مسئلهشون باشه که چرا من عاشق نیستم، قصهش این باشه. چرا ما از اینا زیاد دیدیم دنبال عرفا و چشم برزخی اینا. خدا رحمت کنه مرحوم کربلای کاظم فرموده بود که به من علم قرآن رو دادن، من از آیات قرآن همه چی میفهمم، همه چی سرم میشه. ولی هر کی اومد سمت ما برای این بود که سوالش این بود آقا چیکار کنم مثال بچه‌ام خوب بشه. ته مسئله ملت همین بود، قرص سردرد چیکار کنیم، شب زود بخوایم نه صبح زود پاشیم و نمیدونم همه مسائل همین. هیچکی نمیاد بپرسه آقا چیکار کنیم آدم شیم، هیچکی نمیاد بپرسه چیکار کنیم عاشق شیم. اصلا مسئله انگار عشق نیست، انگار کسی به خودش فوش نمیده وقتی احساس میکنه که من عشقم کمه. هیچکی احساس عذاب وجدان نمیکنه از این که در خودش ببینه عشقش بعد مدت کم شده. هیچکی دغدغش نیست که عشقش رو بیشتر کنه. قبول دارید این حرفای منو؟ مسئله رو اشتباه گرفته. اون وقت اگه مسئلهش این شد دیگه نمیگه چیکار کنم مریضیم خوب شه، میگه چیکار کنم تو مریضیم عاشق خدا باشم. که اگه عاشق بودم البته برای اینکه مریض نباشم هم تلاشم رو میکنم، ولی تلاش عاشقی که از اینی که داره راضیه. اینا رو خود خیلی دقت بکنیم، خیلی مسائل ریزه به هم نزدیک این مرزها. عاشقی که از این داره، از این که داره راضیه، بهش هم گفتم تو سعی تو بکن، خیلی فرق میکنه. حس و حال آدم سه چیز دیگه است، فقر و غنا. من از هجران و وصل و بقیه چیه درد و درمان، بگه چی یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد. من از هجران و درد و درست میگم اینه درد و درمان یا چیزی، یا درد و درمان و هجران و وصل و این حرفا پسندم آنچه را جانان پسنده. تمام به امام صادق روایت شد، دیشب آورده بودم بخونم وقت نشد. به امام صادق گفتن آقا ابوذر فرموده بزن بخونم شب براتون. گفتن آقا، به ابوذر گفتن که تو از چی خوشت میاد؟ گفته من مریضی رو از سلامتی بیشتر دوست دارم. الفقر احب الی من القنا، فقر رو از غنا بیشتر دوست دارم، مریضی رو از صحت بیشتر دوست دارم، مرگ رو از زندگی بیشتر دوست دارم. به امام صادق گفته حضرت فرمودن رحم الله ابوذر، خدا بیامرزتش. ولکنی اقول، من یه چیز دیگه میگم، میگم من توکل علی الله، کسی خودشو به خدا سپرده لم یحب ان یکون فی حالت سوا حاله، اصلا برای خودش وضعیت دیفالت نداره. حتی این حضرت نفهمونن این ترجمهش که روی این بسته، نه اینوری بسته نه اونوری، دوزت بالا میره اونوری دیفالت نکنی، حالا اینوری بعضیا قناع و نمیدونم سلامتی و اینا اینور دیفالت میکنن، بعضی هم اونور فاز میزنه بالا رو فقر دیفالت میکنه. نه اصلا دیفالت نداره، مثلا خودم چیزی ندارم، کلن درختی و هرچی هست، تمام شد خلاص. همه درد به چی برمیگرده؟ به اینکه عاشق نیست، به سرما، به اینکه گرم نیست. بذارین چند تا روایت براتون نخونم، چند تا شعر براتون بخونم، بچه روایت بخونم، از یه بزرگواری بخونم تا مرز کفر بریم. بله، میگه ای لقای تو جواب هر سوال مولوی، مشکل از تو حل شود بی قیل و قال، ترجمان هر چه ما را در دل است، دستگیر هر که پایش در گل است، عاشقی پیداست از زاری دل، علامتش هم داره میگه، نیست بیماری چو بیماری دل، اصل مرض اینه که عاشق نباشه. علت عاشق ز علتها جداست، علت یعنی چی؟ یعنی بیماری. علت عاشق ز علتها جداست، عشق استرلاب اسرار خداست. انصافا دمش کنم، یه صلوات به روحش بفرستیم. نیان ببرن اون حالا به مولوی خواهد صلوات برستیم. عشق استرلاب اسرار خداست، هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشق آیم خجل باشم از آن، گرچه تفسیر زبان روشنگر است، لیک عشق بی زبان روشنتر است، چون قلم اندر نوشتن می شتاف، خود به عشق آمد قلم بر خود شکاف. چون سخن در وصف این حالت رسید، هم قلم بشکست و هم کاغذ درید. عقل در شرحش چو خر در گل بخفت، شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت. چون حدیث روی شمس الدین رسید، شمس چارم آسمان سر در کشید. بعد دیگه میاد پایین تر میگه که بله دیگه اسم شمس تبریزی دارم، اونو دیگه اگه بگم دیگه انصافا چی میشه؟ منشوری میشه دیگه، نمیشه. هم از شمس بگیم از مولوی دیگه انصافا دیگه نمیشه. مولوی شد دیگه، یه تکی اشکال نداره، ولی مونو استوریوش با هم مشکل دار میشه. خب بعد جناب بدیع الزمان فروزانفر که ایشون رو بود میشناسه، شعراشو فکر کنم حفظ میکنیم تو مدرسه ها، ایشون به ادبیات میشناسن، ولی ایشون یه فیلسوف قهار اهل خراسان هم هست و هم فیلسوف هم در عرفان نظری خیلی وارد بوده و از اینجا مشهد میره تهران و شاگردی میکنه برای اساتید زبده فلسفه و عرفان. بعد ایشون آثارش معمولا در مورد مولوی، یه شرح مثنوی مولوی داره که دفتر اول رو فقط تونسته شرح بکنه، خیلی نکات خوبی داره. من چند تا نکته ازشون آوردم تو جلد یک صفحه 84، برخی از نکات رو بگم صفا بکنیم، از اینجا میخوایم کوچ بکنیم، تو بحث عشق نمیخوایم بمونیم، میخوایم جای دیگه بریم، ولی خاصگاه بحثمون اینجاست. میگه که مولانا عشق را صفت حق و لطیفه انسانیت و میزان سلامت عقل، آدم ها به میزان عشقشون معلوم شه که عقلشون سالمه، و حس، سلامت حس، وسیله تهذیب اخلاق. خیلی جالبه، و تصفیه باطن شمردن. اگه گاهی دیوانگی و جنونش گفتن، ازش بیماری جنون که مرض عصبی اراده نکردن. منظورشون، حالا من دارم ترجمه ساده میکنم، منظورشون از دیوانگی جدایی از حالات ظاهری خلق و اعراض از ماسوا و توجه همت به خداست. چون دیوانه ها عالمی دیگر دارند و رفتارشون به مردم عادی شبیه نیست، چنان که عاشق را هم عالمی جداگانه و رفتار و کرداریست که او را از دیگران امتیاز میبخشد. بعد میگه مولوی تشبیه کرده به استرلاب اسرار خدا. خیلی این تعبیر فوق‌العاده است. عشق استرلاب اسرار خداست. استرلاب وقتی دست کسی باشه برای کشف نجوم و مثلا کی بارون میاد و کی چی میشه و سیل و زلزله و فلان و ماه گرفتگی و این حرفا، خیلی از این مسائل با استرلاب کشف میکنن. الان داریم بعضی رو که تو این علم وارده. میگه عشق استرلاب اسرار خداست. خدا اسرارشو، استرلاب اسرارشو دست یکی میسپاره. دست کی؟ دست عاشق. استرلاب اسرار میده دستو، میگه تو چی دوست داری بدونی؟ دوست داری چی سر در بیاری؟ تو عاشق باش. مثلا همین شیخ بها میگه علم نبود غیر علم عاشقی، ما بقی تلبیس ابلیس شقی. علم نبود غیر علم عاشقی، میگه برو عاشق شو. علم چیه؟ بعد تعبیر شیخ بها، آقا رئیس همه مهندسا و معمارا و چه میدونم اینا، شیخ بهای دیگه که هنوز که هنوز تو کف معماریش مونده، نتوستن کشف کن چی کار کرده. یا گفتم تو دانشکده مهندسی کاری که ایشون توی آبرسانی کرده از زاینده رود موضوع پایان‌نامه هاست، هنوز نتونستن بفهم مهندسین آب دارنش کار میکنن که چه قواعدی استفاده کرد این شکلی آبرسانی کرد. بعدی همچین کسی برمیگرده میگه که آقا این علوم ریاضی و فیزیک و هندسه و اینا سنگ استنجاء شیطانه. سنگ استنجاء میدونی چیه؟ وقتی که میرن خلا دوتا راه دارن، یا باید با آب بشورن یا باید با سنگ تمیز کنن. به اون سنگه میگن سنگ استنجاء. اصلا حیثیت نذاشته برای این درسی که ما داریم میخونیم. میگه اینایی که داریم میخونیم سنگ استنجای تازه نه خودت، مال شیطون، سنگ استنجای شیطونه. بعد میگه یکی اینا تو دستش باشه خوشحالم باشه که من از اینا دارم. یه خیلی فاجعه است. ولی با خوشم بماله مثلا تبرکی تقدس مثلا براش قائل باشه. میگه علم علم عاشقیه، بقیه چیزا علم نیست، بقیه علم درده، درد تو فقط زیاد میکنه. یه درمون بیشتر نداری، اونم عاشقیه. یه علم هم بیشتر نداری، اونم علم عاشقی. یکم من مسئله هامون رو اول عوض کنیم، بعد بریم سراغ درمان. چو درد در تو نبیند، کرا دوا کند؟ ای خواجه درد نیست ولیکن طبیب هست. حافظ میگه ای خواجه درد نیست ولیکن طبیب هست. مشکل نیست که طبیب که هست، درد نیست. مشکل تو درمان نیست، مشکل تو درده. سس درد نمی کنه، مشکل نداره، میگه آقا دشواری ندارم، همه چی خوبه، خیلی الان همه چی اوکیه، هیچ احساس این کلمه مثلا مشکلی دارم، خرابیه، به هم ریخته است، هیچ، همه چی، همین حقوقم فقط سر وقت بریزن و پوشکم یکم ارزون بشه دیگه مشکل ندارم. مثلا مسئلهش همینه این بدبخت، سنگ استنجای شیطان میخواد فقط. بعد میگه که عاشقی گر زین سر و گر زان سر، از عاقبت ما را بدان سر رهبر است. تو سرما بشینیم زیر آسمون که شهدا شعر بخونیم خیلی میچسبه. بعد میگه که عشقی که میگه عشق حقیقی یا مجازی هر کدوم باشه آدم رو سمت کمال میکشونه، چون خاصی به 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 اصلا من نمیدونم بدی و زمان فروزان فرد، فکر کنم قبلش عبدالعظیمه ها، به نظرم قبلش عبدالعظیمه، به نظرم رفتم سر مزار ایشون، آدم حواس میکنه برید مزار ایشونو چیکار کنه، چی دست بکشی. دست که اینجا ملات رو قشنگ گفتی. میگه که خاصیت عشق آن است که جمیع آرزوها و آمال انسانی را به یک آرزو و منظور تبدیل میکند. از تفرقه در میای، از چند تیکگی در میای، یکی میشی، همه دلت برای یه جا میره، تک دله میشی، یک دله یه صد دله، دل یک دله کن، مهر دگران راز دل خود یله کن، یه دله میشی، از صد دلی در. اصلا اضطراب، تشویش، افسردگی دلش چیه؟ چند دله بودن. اصلا میگیم دو دلم، دیدی؟ دو دلی چه حال بدیه؟ دو دلی خیلی حال بدیه. حال بعضی ها انقدر بدبختن از دو دلیشون باخبر هم نمیشن، این اوج بدبختیه. عشق چی کار میکنه؟ چیزو درمون میکنه، آدمو یه دل میکنه. بعد میگه که یه چیز رو یا یه شخص رو قبله دل میکنه، آیین دو قبلگی و شرک رو از بن بر میافکند. این خود نوعی از توحید و یکتاپرستیه. پس عشق چه بر صورت و چه بر معنا، کیمیای تبدیل کثرت به وحدت و آتشی است که بنیاد دویی و اشراک را یکباره میسوزد. بعد میگه که کمال نفسانی از جهت اخلاق و اوصاف هم حاصل میشه. اگه به چشم حقیقت بنگریم، پرستش معشوق با چنین آثاری عین خداپرستیه، برای اینکه مقصود اصلی از تمام اعمال و ریاضات حصول کماله و این کمال از هر طریقی که حاصل بشه بیگمان راه حقیقته و مطلوب ظهور اوست. در این حالت مجاز عین حقیقت میشه. درمون این بیشتر توضیح میدم که همه چی به عشق برمیگرده. یعنی چی؟ شما هیچ کاری نیست، ان شاء الله فردا شب اگه بشه توضیح میدم، شما هیچ کاری نیست که انجام بدی توش عشق نباشه. همین الان چه سرما رو تحمل میکنی خاطر عشقت، دانشگاه اومدی به خاطر عشقت، این جلسه اومدی به خاطر عشقت، یه جلسه دیگه بوده میخواستی بری میشده بری نرفتی باز به خاطر عشقته. همه کارهایی که انجام میدی و نمیدی بروز عشقته. ما یه چیز بیشتر نیستیم، عشق، تعلق، حب. انسان هم یه کلمه است. بعضا فهمون حل الدین الا الحب والبغض، مگه دین چیز غیر از اینه؟ سوال منو کشته با جواب. سوال چی بود؟ میگه اومدم به امام صادق گفتم که آقا ما اسم بچه همونو به اسم شما میذاریم، خاصیت داره برامون، حل ینفع اونا ذالک، به درد اون میخوره؟ ازت چی جواب دادن؟ بله ایشالا به دردت میخوره. حالا ببینیم چی میشه، سلام، حالا برو فردا بیان مثلا شلوغه. حضرت میفهمه که اصلا مگه دین چیز غیر از محبت و علاقه است؟ گرمی رو داری؟ میگه اصلا بقیه جاهای دینم گفتم خاطر اینه که دلت به ما گرم بشه. اصلا لب دین، ذات دین رو تو داری انجام میدی، اسم بچه تو به اسم ما میذاری، اصلا ته دینه، همه دین علاقه است، تموم شد، محبت، عشق. حالا این مراتب داره البته، بعضی ضعیف‌ترن، بعضی قوی‌ترن، بعضی بیشتر حاضرن هزینه کنن، بعضی کمتر حاضرن هزینه کنن، بعضی تو دوگانه میافتن یهو جا میزنن عقب نشینی میکنن، این دیگه بحث دیگه است. ولی همه ماجرا تو عشق، درمان اخلاقی. آقا اگه درس اخلاقی عشق تو قوی نمیکنه، فقط داره تلمبار علم میکنه، نرو، نه خطرناکه. اگه کتابی عاشقت نمیکنه، درس، دانشگاه، استاد عاشقت نمیکنه، اینا فوق العاده خطرناک. بعضی که عشقو میسوزونن، اینا جنایتکارن. من یه شب در مورد اینا صحبت میکنم، مراتب روحو بگم، یه شب میشه احتمالاً شب چهارم بشه، بعد به شما میگم که بزرگترین جنایتو کسایی انجام میدن که نمیذارن ما عاشق بشی. این از کشتن آدم بدتره، روایتشو میخونم براتون. کسی که مانع عاشقی میشه، چون داره روح الایمان رو میگیره، میگم بهت روح الایمان گرفتنش از روح الحیات بدتر. اصل قتل عام اینجاست، نه که نمیزن عاشق بشه، یعنی نه که توییت میکنن در مورد پیاده روی اربعین تیکه میندازن، متلک میندازن، اینا اگه 1 میلیون آدم، 2 میلیون، 5 میلیون آدم بکشن جرمشون کمتر، نه در راه عاشقی میبندن، نه علیه عاشقی دارن حرف میزن، نه خیلی موجودات خطرناکه. اینا یک سر سوزن از عشق چی نفهمیدن؟ نه تنها نفهمیدن، نمیذارنن بقیه بفهمن. اینا به عشق هم که میرسن، عشق تا پایین ترین مرحله تنزل میدن، در حد حیوانیت، بعد ته عشق میشه این که یکی یه چشم و ابروی دیده دلش رفته، میشه عشقش. داره دنده شهید هم بخواد بسازه، یه همچین چیزه باید جاساز کنه که ملت بخواد این ببینه. و همه شهیدا و همه عرفا و اینا مثلا عشقی داشتن، دنبال اون رفته بعد نرسید و یه جا دیگه و سر در آورد و خلاصه تهش به اینا ختم میشه. اصلا ما مگه آدم داریم که اصلا یه عشقی این شکلی نداشته بعد مثلا سر جای دیگه در آورده؟ همه ماجرا به این ختم میشه. اصلا بنده خود بیش از این نمیفهم. وقتی بهش میگه عشق، سری همین فقط میفهمه. اوج چیزی که از عشق میفهمه اینه. اینا هم بهتون بگم، ما تو روایت اصلا کلمه عشقو نداریم، اتفاقا براتون جالبه. چرا؟ چون اصلا عشق چیز خوبی نیست. هم دمونش صحبت که عشق، کلمه عشق یه گیاهی عشق توی آسیای شرقی که بهش میگن پیچک، این دوره درخت میپیچه میره بالا. عشقی که توی زبان عربیه و تا حدی هم تو زبان فارسیه، همین پیچک هست، سه پیچ بودن هست. مثلا ما تو روایات فقط یک یا دو بار کلمه عشقو به عنوان مثبت داریم، چون تو نهج البلاغه میبینی که ازت دو بار عشقو گفتن و جفتش هم زد تو سرش، گفتن ریشه همه مریضی ها عشقه. امیرالمومنین تو نهج البلاغه میگه این کدوم عشقه؟ این همه عشق حیوانیه، یعنی پیچیدنه، یعنی تو میخوای و میچسبی، اصرار توه، پاپیچ شدن توه، این عشقی که این درده. عشق دیگه که داریم که قرآن اصلا کلمه عشق به کار نمیبره، به جاش واژه ایمان رو به کار میبره. ایمان چیه؟ از خود در اومدنه، به هوای یکی دیگه زندگی کردنه. این عشقی که ما میگیم توی ادبیاتمون اگه تعریف ازش شده، این عشقه ها، اشتباه نکنیم، این مادر همه درمون هست، مادر همه دارو هست، مادر همه درد و بدبختی و گرفتاری هامون اینه که به خودمون بندیم. تموم شد، از اینجا شروع میشه همه ماجرا. عشق میاد از خودت درت میاره، حتی میگه یه وقتی عشق مجازی هم هست ولی باز از خودش درش میاره. همین تو هم ارتباط دختر پسری، یخ مینی از خودش داره در میاد، داره از خودش میکنه، رو خودش راحت تر پا میذاره، تا قبل ساعت خوابش، مدل موش، دمده هیچ کس نمیتونست نظر بده، یکم اینور اونور میشد، عالمو به هم میریخ. الان میبینه اصلا به هوا یکی دیگه داره زندگی میکنه، یکی دیگه اصلا میگه اینجوری باش، اینو بپوش، اصلا فلان رنگ بدش میاد، به عشق این داره میپوشه. از فلان غذا حالش به هم میخوره، بهش این میخوره، این داره تمرین میکنه، این خیلی نقطه خوبیه که تو به قول مرحوم صفای حائری خیلی از اینجا یهو تحول پیدا میکنه. با شوخی میگیم رفقا گفتیم ما با انساد هم مبارزه بودیم، مرحوم صفای حائری برادرزاده ایشون اسمش عباس صفای حائری بود و هم مبارزه بودیم، همه جا گفتیم ما با انساد هم مبارزه بودیم، البته برادرزاده ایشون خودشون نیست، اینا انساد عباس صفایی. مرحوم صفایی تو این لطافت ها خیلی تو بحث عشق و اینا خیلی ظرافت ها داره، یکیش همینه، میگه آدم یه بویی از عشق وقتی بهش میخوره خودش در میاد، یعنی استعداد داره یه چیزای دیگر تجربه کنه. بعضی ها انقدر گاگولن، انقدر پرتن، اصلا هیچی نمیفهمن وقتی بهش میگی. دیدی میشه بعضی میشین درد دل میکنی، هر چی درد داد میگی 5 تا از دردای خودش میذاره تا متقاعدت نکنه که تو به مراتب از من بدبختی بکن نیست. میگه آقا من پام رفته زیر تریلی، پات بیا برات بگم من چی جور رفتم زیر تریلی. بعد اثبات اقرار بگیره ازت، شهادت بدی اشهد و انک اشد و بدبختن منی، تو از من خیلی بدبختی، اینو بگی تا طرف ساکت بشه. مثلا یه بعد امام سجاد طرف میاد میگه آقا من مشکل اقتصادی دارم، میگه حضرت میزن زیر گریه، میگم آقا چیزی شد؟ برخش مشکل پیش اومد. حضرت میفهمن که مشکل مگه غیر از اینه که آدم میفهمه یکی مشکل داره. این سه روحیه رو ببین، این همه درد داره اصلا یه بار اصلا نگاه نمیکنه، بعد یکی دیگه درد به مراتب از او کمتر داره، وقتی میبینه زار زار براش گریه میکنه. این عاشق اینجوری، بعد این اصلا دیگه زندگی آباد میشه، آباد میشه زندگی ها. کدوم مشکلیه که با این حل نشه؟ تو من بگو کدوم دردی که دوا نشه. یه ماجرا براتون بگم، اون جملات جناب فروزان فرموند، حالا یه وقت دیگه اگه نشستیم پای بحث شلو عرض میکنم، دو سه تا جمله دیگه از این ماجرا بگم تو بحث عشق به دردمون میخوره. میگه که آقای بهجت هر سال تابستون میومدن مشهد، من تو حرم همراهش، این که داره خاطره تعریف میکنه تو این کتابایی که از آقای بهجت چاپ شده تازگی، این خاطره اونجا هست، میگه همراه ایشون بودم، ایشون ایستاده زیارت میکرد، من بعد از مدتی خسته میشدم، این پا اون پا میکردم، بیشتر که خسته میشد مینشستم، باز از نشستنم خسته میشدم وای میستادم. پیرمرد تمام مدت ایستاده مرقد نگاه میکرد، ذکر میگفت. معمولا زیارتش 2 ساعت طول میکشید ایستاده. جوان بودم و جسور، زیارتش که تمام شد پرسیدم دارید اینو؟ دارین صفا میکنین با خاطره؟ آی بهجت دارو رو میده چقدر قشنگه. میگه که گفتم شما خسته نمیشید، ما که جوانیم از پا افتادیم. جواب نداد. بعد از زیارت صحنهای حرم رو میگشت، به همه صحنها میرفت، همه رفتگان رو یاد میکرد، براشون فاتحه میخوند. داشت از صحن بیرون میومد، به من اشاره کرد گفت بیا. از جیبش پول در آورد داد به من، گفت برو عطاری داروی عین شین قاف بگیر تا خسته نشی. داروی عین شین قاف حلوه تاوش. آقا یه ذکر به ما بگو، یاد بگیم بگیم پاهامون صفت بشه، مثلا اینجور وایستیم. مثلا نمیدونم حالا خودش بکره ما رو چی فرض کرده که همچه سوالی میکنه. مثلا بعد اکثر این سوال ها مثلا میبینید یه چیز دیگه اصلا خنده داره، اون اهل فن وقتی نگاه میکنه خندش میره، این سوال چقدر پرته این بود. اصل ماجرا اینه، میگه من نمیدونم چی رو خوابم میگیره، چی بخورم خوابم نگیره. مثلا تو زیارت بابا عشق اگه باشه خوابت نمیگیره. ببینی عشق فینال فلان برنامه شده تلویزیون نشون میده 9 شب شروع میشه تا 3:30 میشه نگاه میکنه، بعد میگه من نمیدونم چرا خوابم نمیبره. بعد شب قدر جوشن فراز سومو خوندن، فراز چهارم شروع شده، میگه من چیکار کنم خوابم گرفته.
همون دارویی که اونجا اون فیناله بود، اون دارو به خود تزریق کرده بود دوپینگ کرده، همونو میخواد، دارو انشین قاف. فوتبال که باشه، والیبال باشه، چی باشه، اینا همه سرحال قبراق. یکی پرسیده برای حضور قلب، من که خودم تعطیلم، که برای حضور قلب، گفتم تو سر کنکورم مشکل حضور قلب داشتی؟ گفت نه. گفتم چرا؟ سر کنکور یکی بشه میگه آه من حضور قلبم نمیاد، این سوالا رو میخوام جواب بدم، یه حواسم شک بین دو و سه میکنم، بین گزینه یک و الف و ب میکنم. اصلا داریم اینجوری مورد، مورد داشتید اینجوری سراغ دارین؟ تو کنکور مثلا حضور قلبش نمیاد، اصلا شک کرده داره کنکور انسانی میده یا ریاضی مثلا، مثلا شک میکنه نماز رو داره میخونه یا عصر، در این حد مثلا شک کرد. چرا؟ چون با همه وجودش اومده، همه او الان اینجا هست. تموم شد. ببین همه تو کجا گذاشتی؟ درست شد؟ همه تو یه جایی گذاشتی، همه دردو از همونجا شروع میشه، که اگه اونجایی که نذاشت، اگه اونجایی که گذاشتی جای خوبی نباشه، از همونجا همه دردا در اومد. ببین همه دل کجاست، کجا پر میکشی، کجا میری، کجا میاد، همه ماجرا تو عشق. داروی عین شین قاف، علامه حسنزاده دو بیت دارن خیلی زیباست بخونم براتون. میگن که در کتاب نامه ها برنامه ها صفحه 44، باز پیک روزه رضوان عشق، خان ما را جانب سلطان عشق، که همایون طائر ارشاشیان، وقت آن شد تا شوی مهمان عشق. دو بیت پایین تر میگه درد ما را عشق درمان است و بس، بعد از این دست من و دامان عشق. درد ما را عشق درمان است و بس، تمام، هم یک کلمه است، همه درمان تو هم یک کلمه است. ولی گفتم عشق تو فرهنگ ما، تو روایت ما، منظور همون محبت و ایمانه. بذارید یه خاطره دیگه از آقای بهجت بگم و احتمالاً نصف توضیحش میمونه برای فردا شب، دیگه کم کم بریم سمت روزه. آیت الله شیخ عبدالقائم شوشتری که دیشب ذکر خیرشون شد، ایشون میفرمان که یه شب بعد نماز مغرب عشا از مسجد تا منزل همراه آیت الله بهجت می‌رفتم. عرض کردم سریع‌ترین راه به سمت خدا چراهی؟ بزن یه خاطره دیگه تو پرانتز بگم. یکی از اساتید ما، اینو چندین بار بنده ازشون، هم به خود بنده گفتن هم به کسای دیگه گفتن، که ازشون شنیدم، می‌فهمونن من حرم امام رضا علیه السلام، به امام رضا گفتم که من از آیه بهجت که اونجا داشتن زیارت می‌کردن، از شما یه هدیه می‌خوام، از دست آیه بهجت می‌خوام بگیرم، هدیه منو به این دست آقای بهجت. آقای بهجت بقیش هم به ما یه نگاهی کردن، با انگوش اشاره کردن و از حرم اومدیم بریم بیرون. ایشون فرمودن که این ماجرا معروفه و شنیدید احتمالا، فرمود که ما در میان همه از کار گشتیم و گشتیم، از ذکر صلوات بالاتر بدانه که بعد فرموده بودن که یه جمله میخوام بگم، میترسم از این سوء استفاده بشه. آقای بهجت میترسم از این جمله سوء استفاده بشه، اگه از این جمله سوء استفاده نکنن این حرف رو میخوام بزنم، ساده ترین راه، مطمئن ترین راه. چند تا شون مرسل ما میگفت که از این ترین ها چند تا گفت، چی 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 ترین راه برای رفتن به سمت خدا، راه عشق، کلمه عشق هم گفته بودای بچه‌ت، راه عشق. حالا تو این خاطره آقای شوشتری میگن که ازشون پرسیدم سریع ترین راه به سمت خدا چه راهیه، فرمودن باید عاشق شوی. راهش چیه ان شاءالله شبای بعد میگه، با همجو بشینیم یهو عشقش بیفته، نه زحمت داره، پدر آدم در میاد عاشق بشه ان شاءالله. عرض میکنم بعد چیکار بکنیم، البته ما که نشدیم، فقط راه حلشو که توی آیات و روایات و کلمات بزرگان میگه. بعد فرمودن اینجا شو داشته باش، خیلی قشنگه، خیلی قشنگ. روزی پدر مجنون او را از نجد که در شرق عربستان بود به سوی حجاز یعنی مکه آورد. در کنار دیوار کعبه نشست، پدرش بهش گفت، پدر کی؟ مجنون. بهش گفت فرزند عزیزم، عشق لیلی با تو چه کرده که این همه گرفتار شدی؟ نه غذا میخوری، نه میخوابی، نه کار میکنی، فقط ذکر تو شده لیلی. پاشو دامن کعبه رو بچسب، خدا رو قسم بده به ابراهیم و اسماعیل و خاتم الانبیا و همه خوبا که اینجا طواف کردن، و بگو خدایا محبت لیلی رو از دل من بیرون کن. مجنون فوری برخاست، دامن کعبه رو گرفت، گفت خدایا تو را به همه اینها قسم، محبت مرا افزون کن. آری عاشق باید این چنین باشد، باید ناصحان به شما بگویند مقداری استراحت کن، خوراک رو بیشتر کن، همش الله الله مگو، همش مشغول ذکر نباش. تو اینجور که داری کار میکنی متلاشی خواهی شد، یکی مستحبات رو کم کن. یعنی شما سالکان خدا باید این چنین مشتاق باشید که به شما بگن کمتر نه بیشتر. سپس اشک چشمان آیت الله بهجت جاری شد و بدون خداحافظی از خم کوچه برگشت. همه ماجرا تو هم یک کلمه است، تو هم عشق. البته ادابازی و فیلم و اینا نداره ها، عاشق اگه بشه اینجوریه دیگه، پر پر میزنه، پر میزنه، بند نیست. گفتم تو روایت ما هیچ وقت نمیگه عاشق، میگه مؤمن. تو آیات هر وقت کلمه مؤمن رو از این به بعد هر جا دیدی، ایمان رو دیدی، بگو آقا معادل چیه؟ عشق. مؤمن یعنی کی؟ یعنی عاشق. بذار براتون یه روایت دیگه بخونم، کلی از نکاتی که امشب می‌خواستم بگم مون اشکال نداره، حالا شبای بعد شده بیشتر مطرح می‌کنم. البته گفتم بحث ما 17 سال لااقل طول می‌کشه اگه هر شب صحبت بکنیم، چون خیلی بحث دامنه داری. میگه که آقا روایت از پیغمبر اکرمه، در مورد عاشقای امام حسین کلمه عاشق نداره، کلمه مؤمن داره. میگه که روایت از امام صادق علیه السلام، پیغمبر اکرم دیدن که امام حسین دارن میان، کودکی بوده امام حسین، پیغمبر امام حسین تو بغل نشونده، بعد فرمودن ان لقتل الحسین حرارتن فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، در اثر کشته شدن حسین من در دل مؤمنین، نمیگه عاشق، میگه مؤمن، در دل مؤمنین آتش به پای میشه، آتشی که هیچ وقت سرد نمیشه، آتش حرارت گرما. بعد فرمود به ابی قتیل کل عبره، پدرم به فدای کسی که کشته هر عشقیست. گفتن یا رسول الله ما قتیل و کل عبره، به امام صادق علیه السلام گفتن یا ابن رسول الله یعنی چی؟ حضرت بعد فهمدن، یعنی اول روایت از پیغمبر نقل کردن، بعد امام صادق فهمدن که پدرم فدای کسی که کشته عشقه. گفتن ما یعنی چی کشته عشق؟ فرمود لا یذکره مؤمن الا بکا، هیچ مؤمنی نمیشه او رو یاد کنه مگر اینکه عشقش جاری بشه. خاصیت عشق این علامت حرارت، این مؤمنه، این عاشقه، این آدمه، این سالمه، این داره زندگی میکنه، این بهره داره از حیات، این با حیوانا فرق میکنه. تازه حیوانا هم برای امام حسین عزاداری کرد، کسی که همین قدم نداشته باشه دیگه خیلی پرته، حیوانا هم عزاداری کرد. چند جمله از جواد آقای ملکی رو بردم بخونم، حالا عزیزمون چون امشب نیستن و عزیز دلمون میخوان بعدش برای سینه زنی بخونن، من از تایم روزه یه مقدار رو بگیرم اینو کات رو بگم. نکته خیلی قشنگ است، یادگاری داشته باشید. جلسات دیگه معمولا فرصت نمیشه، این جلسات که عمومی‌تر و منبر و ایناست خیلی از این مطالب رو نمیشه گفت، اینجا دیگه جمع خودمونی و جمع دانشجویی یه سری مطالب رو میشه مطرح کرد. محمود جواد آقای ملکی تبریزی کتاب خیلی خوبی داره به اسم کتاب المراقبات، کتاب خیلی خوبی است. در بخش محرم، ایشون محرم رو که شروع میکنه، اول بزن روایت رو بخونم بعد بیام مطلبشون رو بگم. روایت داره پیغمبر اکرم فرمود کسی مؤمن نمیشه مگر اینکه منو از خودش بیشتر دوست داشته باشه، بچه های منو از بچه های خودش بیشتر دوست داشته باشه، این مؤمنه. یعنی اگه کسی اهل بیت رو از بچه های خودش بیشتر دوست نداره، این مؤمن نیست، علامت عشق دیگه. گفتیم مؤمن یعنی عاشق. حالا ببین میرزا جواد آقای ملکی چه استفاده از این روایت میکنه بگم و بریم دیگه. اصلا خودش روزه است، خود کلام ایشون روزه است. ایشون میگه که سزاوار از حال دوستان اهل بیت به حکم دوستی و وفا و ایمان به خدای بلند مرتبه و بزرگ و رسول کریم در دهه اول محرم تغییر کن. اگه کسی مؤمنه باید حالش دهه اول محرم فهم کن. بعد حالا اینو میشه سرایت داد به اول سفر، چون مصیبت اول سفر اگه از عاشورا بیشتر نباشه کمتر نیست، اینو بدونید. امام سجاد هم فهمود اشام اشام اشام، مصیبت اول سفر مصیبت کم نیست. بعد فرمود در دل و سیمای خودش آثار اندوه و درد این مصیبت های بزرگ و دردناک رو آشکار کنه. باید مقداری از لذایز زندگی رو از خوردن و نوشیدن و حتی خوابیدن و گفتن ترک کنه تو مصیبت موسی. مثل کسی باشه که پدر یا فرزندش رو از دست داده. نباید احترام خود و نزدیکانشان باشد. لازمه که خدا و پیامبر و امامش رو بیش از خود، فرزندان و نزدیکانش دوست داشته باشد. بعد جلوتر میفهمم که یکی از بچه‌های کوچیکم دهه اول محرم فقط نون خالی و بدون خورش می‌خورد. تا جایی که می‌دونم کسی بهش نگفته بود این کارو انجام بده. گمان می‌کنم سرچشمه این کار دوستی باطنی او بود. بچه میزرود آقای ملکی محبت داشت، محبتش اینجور بروز پیدا کرد. محرم نمی‌تونست غذا بخوره. ببین عشق وقتی میاد اینجوری میشه. بعد میگه که اگه نمیتونی همه رو تاسوعا عاشورا شب 11 بعد دستوراتی ایشون میده تو منزل روزه بپا کنید، همه با هم مصیبت بگیرید، گریه کنید. بعد میگه که از این مطلب هم نباید غافل شد که صدمات ظاهری که با آن حضرت وارد شد در مورد هیچ کنون از پیامبران و جانشینان و آنان و حتی در مورد هیچ یک از جهانیان شنیده نشده است، به خصوص تشنگی حضرت که در احادیث قدسی و غیر قدسی چیزهایی درباره آن آمده است که انسان توان تصور آن را هم ندارد. مزید ملکی میفهم همچنین داشته باشید اینجا اینا متن مقتل بگیرید. داری میره تو روزه مصیبت های مثل شهید شدن اهل بیت و اسارت حرمش. گویا او با محبوبش پیمان بسته بود به خاطر خوشنودی او، کشته شدن را با انواع آن از قبیل سربریدن، کشتن از زیر گلو، کشتن با شکنجه، با گرسنگی و تشنگی و اندوه و غیر اینها تحمل کنن. اما با این همه شادمانی و نشاطی به جهت آشکار شدن نورهای زیبایی و عظمت خداوند و شوق دیدار با او و رسیدن به ذات مقدسش به او میرسید که آن سختی ها را آسان میکرد. بعد میفهمد بنابراین دوستانش باید کارهایی را که مناسب این مصیبت بزرگی به خاطر مواسات با آن حضرت در این مصیبت انجام بدن. اینجا شو داشته باشید. میگن که به گونه ای که گویا این مصیبت بر خود، عزیزان و فرزندان یا خیشان آنان وارد شد، اینجور باید عزاداری کرد برای امام حسین، چون امام به فرموده جدش سزاوارتر از آنان نسبت به خودشونه، به این جهت که او این مصیبت ها رو پذیرفت و وجود شریف خودش رو فدای پیروانش کرد تا اونها رو از عذاب دردناک رهایی بخشه. فرزندان و عزیزان خودش رو یتیم کرد، به اسارت حرم و زنان و زینب و سکینه رضایت داد و اصغر و اکبر و برادران و دودمان خود را سر برید تا پیروانش را از گمراهی و پیروی گمراه کنندگانی که هلاکت شده و دیگران را به هلاکت میکشانند نجات داده. بعدشون میفرماید که به حکم وفا و مواسات که از صفات عالی انسانیست لازم است، اینجا شده باشه که همان چیزی را که امام به آنان عنایت کرده آنان نیز به امام تقدیم کرده و همان گونه که امام خود را فدای آنان کرد آنان نیز خود را فدای او کنه. یه حسین خودش رو فدای تو کرد، تو هم باید خودتو فدای حسین کن. و حتی اگر چنین کاری رو هم انجام دهن باز به خوبی با او مواسات نکنه. اگه خودت هم فدا کنی باز ادا نشد، چون وجود شریف او قابل مقایسه با دیگران نیست، به این جهت که او مانند پیامبر علت آفرینش تمام موجودات و آقا و سرور همه مخلوقاته. بعدشون میفرماید که با گفتاری صادقانه و به زبان حال بگوید آقای من، کاش به جای تو تمام این بلاها بر سر من آمده و فدای تو می شدم. کاش خیشان و فرزندان من به جای خیشان و فرزندان تو کشته و اسیر می شدم. کاش تیر حرمله سر شیرخوار مرا می برید. کاش فرزندم علی به جای فرزند تو قطع قطع می شد. کاش جگر من از شدت تشنگی تکه تکه می شد. کاش از شدت تشنگی دنیا بر چشمم تیره و تار می شود. کاش من درد این جراحت ها را تحمل می کردم. کاش آن تیر به گلوی من می نشست و جان من را می گرفت. کاش خانواده و خواهران و دختران من در ذلت اسارت افتاد و آنها را مانند کنیزان در شهرها گردان و ولی خیشان تو در خاری و ذلت نمی افتادن. کاش وارد آتش شده و شکنجه می شدم ولی این مصیبت ها به شما وارد نمی شد. میگه علامت ایمان اینه که یه حرفا رو صادقانه بزنی. واقعا اگه دوست داشتی بچه تو سیلی بخوره، زینب سیلی نخوره، دست رو دختر تو بلند کنن، دست رو دختر حسین بلند نکنن، معلوم میشه عاشق شدی، معلوم میشه مؤمن شدی. میگه اگه اینو نداری منافقی. میزا جواد آقا میفهمد علامت مؤمنه که حالش همه روزه ها رو که میشنوه میگه ای کاش دختر 3 ساله من سر بریده من رو برای دختر 3 ساله من میابرد، کاش زن و بچه من رو پشت دروازه ساعت نگه میداشته. کی مرد اینو بگه؟ کی حاضره؟ کی حاضره؟ ناموس تو اونم بین یه همچین دشمنی، نه بین نامحرم، بین دشمن، اونم 3 روز آماده کنن همه چی. لا اله الا الله. اگه آماده‌ای برات مختل بخونم، این مختل ها قریبه، روزه شام معمولا مختلش خونده نمیشه، به خدا سختم این مختل رو بخونم، فقط چون امام باقر این مختل رو فرمودن و مرحوم مجلسی در بهار رو بردن، دیگران هم نقل کردن. من اولش که میخواستم روایت رو بخونم دیدم غیرتم اجازه نمیده اینو بگم، بعد دیدم روایت از امام باقره، گفتم غیرت من که از امام باقر بیشتر نیست، امام باقر وقتی دارن میگن منظور داره، به خدا خیلی سخت. میفرماید لما قدم علا یزید به ضرار حسین علیه السلام، زن و بچه حسین رو وارد بر یزید کردن، ادخل بهن نهارن مکشفاتون وجوه هم تو روز آوردن، تو روشنا آوردن، مکشفات الوجوه بودن اینا، یعنی صورت ها پوشیده نبود. فقال اهل شام الجفات، جفاکاران شام گفتن لا اله الا یا صاحب الزمان، شهد و شما ببخشید، غیرت شما هم اجازه نمیده این روزه رو بخونن. ما رأینا سبیان احسن من حالا، میگه اینا برگشت گفتن ما تا حالا اسیر به این زیبایی ندیدی. اینا اسیر کچان از زیبایی. فقالت سکینا نحن و سبای آل ما، ما بچه های پیغمبری. یا صاحب الزمان، این تیکه مختل رو نمیدونم چطور بخونم. ابن حبان میگه که زن و بچه رو در حالی آوردن که مکشفات و شعور، نه صورت باز بود، موها دیده می شد. یا صاحب الزمان، فاقیمو علا درج المسجد حیث و یقام و سبای، اسیر وقتی از جای دیگه می گرفتن می آوردن جلوی در مسجد اموی، همه شهر با خبر بشن بیان، هر کی می خواد کنیز بخره بخره. اینجا جایی بود که پولدارا با خبر می شدن کنیز می فروشن، جمع می شدن کنیز بخرن. می گه این زن و بچه رو وارد کردن، صاف بردن پشت در مسجد اموی، همون جایی که کنیز خرید و فروش میشه. همه بایستد از زن و بچه حسین رو دیدن، بگم یا نه؟ بعضی ها با هم پیشنهاد قیمت میدادن روی زن و بچه. لا 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 لا، بخونم ادامه روزه رو یادم. میگه که لا 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 لا، یه تیکه از روزه رو رد کردم، میدونم سخته، ولش کردم. میگه امام سجاد شروع کرد بلند بلند گریه کردن، این شعر رو خوند: اقاد و ذلیلن فی دمشق کأننی من الزنج عبد قاب عنه نسیر. یه جوری منو ذلیلانه تو دمشق میچرخونن، انگار از زنگیا برده گرفتن. و جدی رسول الله فی کل مشهدی و شیخی امیر المؤمنین امیرون. جدم رسول الله پدرم امیرالمومنین. لا اله الا الله. فیا لیت امی لم تلدنی ولم اکن یزید یرانی فی البلاد اسیر. ای کاش مادر منو به دنیا نیاورده بود، اینجور تو بازار منو نمیچرخوندن یزید زل بزنه نگاه کنه بخنده. یا صاحب الزمان، میخواستم این شب دیگه بخونم، دیدم نمیشه، اینا همین تنگ همین روزه بگم. میدونم حق روزه ادا نمیشه ولی چاره ای نیست. راوی میگه رأیت روشنن عالیا، یه شیروانی دیدم که دیدم 5 تا زن نشستن. یا صاحب الزمان، یه پیرزنی بود کمرش خم بود، محدوده بت و ده، توی مقتل دیگه داره بیش از 80 سال سنش بود. وقتی سر نازنین ابا عبدالله رو نیزه اومد روبروی اینا، اینا از رو شیروانی وقتی سر رو دیدن، میگه دیدم این زن اومد، سبت العجوز و اخذت حجر، دلو شد یه سنگ برد. و ضربت بهی ثنای الحسین، سنگ رو پرت کرد سمت حسین، خود به دندان عبدالله. السلام علیک یا ابا عبدالله. السلام.